بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. قال موسى الهی فما جزاء من اتم الوضوء من خشیتک، قال ابعثه یوم القیامه و له نور بین عینی یتلألع. در جلسه گذشته در توضیح این روایت نورانی عرض کردم که مطابق برخی از روایات همه کارهای نیکی که انسان انجام می‌دهد نورانیتی برای انسان حاصل می‌شود. علا کل ثواب نورون، هر کار ثواب با صاد نورانیتی دارد. بنابر این نورانیت وضو باید یک نورانیت خاص باشه. این که می‌فرماید جزای کسی که کامل وضو بگیرد چیست و می‌فرماید جزاش این است که در روز قیامت نوری در میان دو چشم او ظاهر خواهد شد که تلألؤ می‌کند، می‌درخشد. این معلوم می شود یه نور خاصی است که در روز قیامت پاسخ می دهد و به این شکل هم تحقق پیدا می کند. اگر این سخن رو بگذاریم در کنار روایاتی که برای هر اعمال مختلف نورانیت های مختلفی رو مطرح می کند، یه خورده مطلب بهتر روشن می شود. شما اگر این دعای بعد از زیارت آل یاسین رو خونده باشید می بینید نورانیت های مختلف در این دعا مطرح شده. اللهم انی اسألک ان تصلی علی محمد النبی رحمتک و کلمت نورک. ابتدا این نکته به این نکته اشاره کرده است که پیامبر کلمه تام نور الهی است، کلمه نور خداست. بعد می‌فرماید و ان تملا قلبی نور الیقین. معلومه یقین یه نور خاصی داره که دل انسان رو نورانی می‌کنه. و صدری نور الایمان، ایمان سینه انسان رو، صدر انسان رو نورانی می کند. و فکری نور نیات، نیت کار خیر که انسان می کند، این نیت کار خیر سبب می شود که فکر او، اندیشه او نورانی بشه. و عزم نور علم، دانش نورانیتی دارد که در تصمیم انسان اثر می گذاره، تصمیم رو نورانی می کند. و قوتی نور العمل، عمل انسان، کار نیکی که انجام می‌دهد نورانیتی دارد که اون نیروهای بدنی انسان رو به اون نور می‌دهد. و لسانی نور از صدق، راستگویی نورانیت داره، زبان انسان رو نورانی می‌کنه. همطور که وضو ما بین دو چشم انسان رو در قیامت، پیشانی انسان رو نورانی می‌کنه، راستگویی هم زبان رو نورانی می‌کنه. و دینی نور البصائر من عندک تا آخر، و بصری نور از ضیاء، و سمعی نور الحکمه، و مودتی نور الموالات به محمد و آله علیهم السلام. که خود دوستی اهل بیت هم نورانیتی دارد که اون دوستی های انسان رو به دوستی های انسان نورانیت میده. حتی القاک و قد فیدو به عهدک و میثاقک، که اگر انسان این نورانیت ها رو داشته باشه وقت روز قیامت که خدا رو ملاقات میکند اونجا وفا کرده به عهد خدا و میثاق خدا. مقصودم این است که این میفرماید نور وضو نورانیتی دارد که سبب میشود میان دو چشم انسان در قیامت تلعلو کند نور و درخشش پیدا کند نورانیت وضو. این معلوم میشود که یک وضو برای انسان نورانیت خاصی حاصل میکند اون هم در پیشانی او و در روز قیامت این نور برای انسان که همه در تاریکی هستند این نور ظاهر میشود. خداوند انشالله همه ما رو از این نور و از سایر نورانیت ها برخوردار بفرماید. کامل وضو، اسباغ الوضو که آمده دیگه. کامل همون اسباغ تو من اتم الوضو دیگه. اتم الوضو یعنی وضو ناقص نگیره. همون که داره در روایات دیگر دارد که اسباغ الوضو فی المکاره یعنی کامل میگیره وضو رو، یعنی ناقص نگیره. یه چیز هول هوله که یه چیزی وضوی ناقص نگیره. آدرس حدیث هم خدمتتون عرض کنم اگر یادداشت کرده باشم. بله، بهارالاعمال صدوق 276 یا بهارالانوار جلد 77 صفحه 301. خب خیلی وضو دیگه میگه اتم الوضو من خشیتک، یعنی مثل بعضی ها وضو میگیرن دستشون آب میزنن میگه اینجوری نباشه. بله نه کامل دیگه، اتم الوضو یعنی کامل دیگه. طریق شیعه که ظاهرا روایت ناظر به اون نیست، مال حضرت موسی است اصلا قضیه. بله چرا به اسلام بچه از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه، ناقلش امیرالمومنین. خدمتتون عرض کنم که صحبت درباره نظریه وکالت بود. عرض کردیم سومین دلیل آقای مهدی حائری بر این نظریه آیاتی است که دلالت می‌کنند وظیفه سلام علیکم و رحمت الله پیامبر خدا و نیز سایر پیامبران اجبار مردم بر دین نیست. این علیک الا البلاغ، ما علی الرسول الا البلاغ المبین. بنابراین این آیات دلالت دارند بر این که پیغمبر و جانشینان پیامبر و به طریق اولا ولی فقیه ولایتی بر مردم ندارد. جوابی که دادیم خلاصش رو عرض کنیم تا ادامه. سه تا جواب داده شده از این، یعنی به سه آیه استدلال شده در جواب این سخن. ابتدا فرمودن که ما آیات قرآن رو در کنار همدیگه باید بنا کنیم. این آیات میگن دین اجباری نیست. سه آیه دیگر هم در کنار این آیات داریم که دلالت میکنن پیغمبر ولایت بر مردم دارد و این دوتا با هم منافات ندارد، چنان که توضیح خواهیم داد. آیاتی که دلالت دارد بر این که پیغمبر و اهل بیت ولایت دارن، سه تا آیه رو آقایون بهشون استدلال کردن. یک آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم هست. آیه دوم آیه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم هست. آیه سوم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هست. خلاصه استدلال و آیه اول این شد که این آیه دلالت می کند بر این که پیغمبر ولایتش رو از مردم نگرفته. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اگر پیغمبر مشروعیت ولایت خودش رو از مردم گرفته بود باید چی باشه؟ باید مردم اولا باشند بر پیغمبر. اینجوری نیست. مردم اولا باشند به خودشون از پیغمبر. نه، میفرماد ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسه. جوابی که آقای حائری داده بود دو تا اشکال کرده بود آقای حائری. یکی این که اولا افعل و تفضیل است و دلالت میکند ولایت پیغمبر اقواست، در اونجا که مؤمنین بر سایر مؤمنین ولایت دارن پیغمبر ولایتش از سایر مؤمنین بیشتره. کجا هست که مؤمنین ولایت بر دیگران دارن؟ میفرماید ولایت بر صغار و مجانین هست، در اینجاها میگه پیغمبر ولایتش بیشتره. دومین استدلالش این بود که اگر اولا به معنای ولایت باشه باید با علا متعدی بشود، اینجا با من متعدی شده. جوابی که دادن از این نقدی که بر این استدلال کردن این است که اولا به معنای چی نیست؟ به معنای ولایت اصلا نیست. ما ولایت از معنای اولا در نمیاریم، اولا رو از مفهوم ولایت از مفهوم آیه در میاریم. اولا یعنی سزاوارتر، کمان که در آیات دیگه هم همینجور هست. و ثانیاً اینجا اگر اولا هم به معنای ولایت باشه اینجا چیه؟ اینجا علا باید سر چی در بیاد؟ سر مؤمنی، یعنی جای با باید یه خطای دیگری هستش، باید سر علا در بیاد. من جای خودش هست، همیشه افعل و تفضیل با من چیه؟ میگن زیدون افضل من امر، نمیگن علا امر. اینجا جای خودش من جای خودش استعمال شده. خب حالا استدلال بعدی که این آیه است، آیه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيار من امر، احزاب آیه 36. استدلال چیه؟ بیان استدلال این است که این آیه مخصوص به اوامر تشریعی الهی نیست، بلکه شامل مطلق اوامر پیغمبر، چه اون اوامری که از جانب خدا ابلاغ می کند و چه اون اوامر حکومتی و ولایی پیغمبر هست. چرا؟ ببینید متن آیه رو دقت بفرمایید. می‌فرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا، دستوری خدا می‌دهد و دستوری پیغمبر می‌دهد. دستور خدا چیه؟ همون احکام تشریعی است. دستور پیغمبر هم در کنار دستور خدا قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر هم دستور داره علاوه بر اون دستورهایی که خدا دارد، اموری را خود پیغمبر دستور میدهد. احکام الهی خب مشخص هست، احکامی که پیغمبر اونها رو ابلاغ میکنند. از دیگه اینجا احکام الهی مستند به پیغمبر نشده، احکام الهی مستند به خداست. میگه اقیم الصلاة، آتوا الزکات، میگه اینا رو نمیتونید مخالفت کنید. علاوه بر این اگر پیغمبر هم دستوری داد اونم نمیتونید. حالا دستورهای پیغمبر یک وقت دستورهای حکومتیه، یک وقت دستورهای چیه؟ دستورهای ابلاغ احکام الهی هست. بنابراین این عطف رسول به خدا، این بیانگر این است که اوامر پیغمبر هم مثل اوامر خدا چیه؟ واجب الاطاعه هست و این شامل احکام ولایی هم می شود. اشکالی که آقای حائری کردن به این استدلال که در مجله حکومت اسلامی جلد صفحه 224 آمده، ایشون اشکالی که آقای حائری به این چیز کردن، آقا مهدی حائری به این استدلال کردن، گفتن این کلمه قضا در اینجا اذا قضى الله و رسوله امرا، این قضا به معنای قضاوته. مؤمن و مؤمنه ای نمیتواند اگر خدا و رسول قضاوتی کردن، داوری کردن، حکومتی کردن، حکومت از باب چی؟ به معنای داوری. داوری کردن کسی نمیتواند مخالفت کند. بنابراین اینم ما قبول داریم در مورد قضاوت، قضاوت این ولایت پیغمبر ولایت بر قضا داره، امام هم داره، وقی هم داره، اینو ما اشکال درش نداریم. بنابراین این آیه اجنبی است از بحث ما. جوابی که از این استدلال داده شد، از این اشکال داده شد، جواب این است که این که عطف شده رسول به الله بدون تکرار کلمه قضا، نگفته قضا الله و قضا رسوله، این نشون می‌دهد که هر قضاوت در هر دو جا یک معنا داره. این روشنه دیگه. فرموده بود که نگفته اذا قضى الله که یک معنا داشته باشه، قضا رسول و یه معنا دیگه که بتونیم یه معنا دیگه بگیریم برای اون. ما میدانیم که قضاوت خدا هیچ وقت معنای قضا داوری بین مردم نیست. قضى الله و رسول و هر دو یه معنا داره. یک مقدمه. مقدمه دوم این است که چی؟ قضاوت خدا به معنای این که داوری کنه میان مردم نیستش دیگه. وقتی قضاوت خدا به معنای داوری مردم نیست، قضاوت پیغمبر به معنای داوری مردم نیست. اینجا قضا در اینجا وقت معنای دستور دادن، خدا دستوری بدهد و پیغمبر دستوری بدهد. اگر اینجا قضا به معنای قضاوت معمولی یعنی معنای داوری بود، باید در مورد خدا هم قضا به معنای چی باشه؟ به معنای داوری باشه. در صورت که می دانیم قضا در مورد خدا، خدا حکومت نمی کنه، قضاوت داوری نمی کنه، اگه داوری هم بخواد بکنه داوری به پیغمبر واگذار می کنه. چون قضا در مورد خدا دستور است، بنابراین عطف رسول به خدا این ایجاب می کند که نمی توانیم این قضا در مورد رسول رو هم رو بر قضاوت تحکیم کنیم، قضاوت داوری کنیم. خب اینم شامل میشه، اینم شامل میشه، ولی که مطلق میگه. حالا باز توضیح میدم، اجازه
فکر کنم
جواب بهتری میگه مثلا قضا امرا به کار نمیره راجع به قضاوت. اینم میگیم، اینم عرض این حالا اول قضیه است، هنوز تمام نشده، صحبت منعقد نشده، کلام به قول معروف. این یه استدلال هستش که آقای جوادی نقل شده، حاجی جوادی. علاوه بر این یه مسئله دیگه هم هست، اصلا شأن نزول آیه چیه؟ ازدواج چی؟ زینب بنت جهش با زید بن حارثه یا با ام کلثوم که در تفاسیر آمده، که خانواده این خانم زینب یا این ام کلثوم به خاطر اینکه زید پسر خوانده بود حاضر نبودن که چیکار کنن به ازدواج او در بیارن. میگفتن شرافت خانواده زینب مهمتر از زید هست، بنابراین این ازدواج نباید صورت بگیره. پیغمبر اینجا قضاوت نکرد، چیکار کرد؟ دستور داد. گفت نه، میگه من این دستور رو میدم برای اینکه ازدواج ها چیز بشه. المؤمنو مؤمن کف مؤمن است، مؤمنم کف مؤمن هست. اصلا اینجا دستور داوری نیستش، محاکمه نیست، اینجا دستور هست. اصلا شأن نزول هم دلالت میکنه، خود آیم ابتداعا اینه. نه قضاوت نیست، نه بلکه دستوره، دستور ولایی، نه دستور ولایی دیگه، ولایت دیگه. نه نه، این اتفاقا یکی از مصادیق روشن ولایته، این که میگه من دختر اختیار خودشو داره، پدر هم اختیار دخترشو داره، خانواده هم اختیار دخترشو داره. میگه نه، من اولا النبی اولا بالمؤمن، من میگم که چی؟ من میگم نه، این ازدواج با صورت میگه. اتفاقا مصداق خیلی روشنی هست.
در رابطه با حضرت زهرا و حضرت
حالا اون که استیمار میگن مشورت هستش دیگه، ولی که هم میتونست، پدر حق داره که دخترشو چیز کنه، اگر مگر اینکه مثلا خلاف اون چیز باشه، مصلحت دختر باشه. خدمت رو عرض کنم که به هر حال اینجا چیه؟ اینجا ما میگیم که هم شأن نزولش دلالت میکند امر ولایی هست، هم خود این عطف دلالت میکنه و توضیح بیشتر که مسئله رو حل میکنه. اصلا کلمه قضا شما مراجعه کنید به لغت، کلمه قضایه قضا معانی مختلفی داره، خیلی معنا داره قضا. در قرآن هم کاربردهای مختلفی داره. بی چند تا از کاربردش رو من در قرآن خدمتتون عرض میکنم. فقضاهن سبع سماوات فی یومین ثم استوى الی السماء و هی دخان. فقال تا اینجا که فقضاهن سبع سماوات، فصلت آیه 12. این قضا قضای تکوینیه، خداوند این قضا معنی خلقه، اصلا اینجا قضاهن یعنی خلقهن. قضاهن سبع سماوات در دو روز، حالا در یعنی در دو نوبت خداوند آسمان ها را آفرید. بعد یعنی آفرید دیگه، یعنی آفرید یعنی آسمان را آفرید. قضا اینجا معنی خلقه، تکوین، اصلا به وجود آورد. اینو میگن قضای تکوین. اونجا قضا نداره دیگه، نداره. انما امره با اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یا این آیه قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، اسراء آیه 23. این قضا قضای تشریعیه، یعنی دستور داد خدا، یک امر تشریعیه. قضای تحکیمی سوره نساء آیه 65، اینجا معنی قضاوت. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. حرجا مما قضیت، این قضا که در داستان ظاهرا زبیر هستش با یک کسی اختلاف داشت که پیغمبر حکم میکرد به عنوان قاضی تحکیم، اینجا قضا قضای تحکیم داوری هستش. خب قضا اونجا قضا در اون عبارتی که خوندید نداشت دیگه، قضا این داره بعد و اذا قضا امرن، بله یعنی مقدم اونجا شاید بنه تقدیر باشه. حالا الان دقت بیشتری واسه عرض کنم، با دقت واسه عرض کنم. حالا به هر حال، حالا در اینجا چیه؟ در اینجا ما نحن فیه چیه؟ اینجا میگه که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله چی؟ امرا ان یکون لهم الخیاره. این قضا امرا، این مطلق هست. قضا در هر موردی به قرینه متعلقش معلوم می شود که مقصود از این قضا چیست. این قضا امرن مطلقه، هم قضای تحکیمی رو می گیره هم قضای غیر تحکیمی. هر دستوری پیغمبر داد، قضا امرن، این امر، این متعلق دلالت می کند که قضا مطلق امرهای پیغمبر، هم قضاوت به معنای معمولی رو می گیره هم احکام ولایی رو میگیره. بنابراین شکی نیستش که در اینجا یکی از ادله ولایت پیغمبر که هیچ فقیه هم در این مسئله ولایت هیچ فقیهی اصلا تردید نکرده، حالا ایشون در اینجا اومده تردید کرده، اصلا هیچ کس در اینجا این حرفی نزده در اینجا، نه اینکه حرفی نزده، حرف زده که ولایت هست. هر دوتاش هست اینجا، مثلا همینجا قضایی که گفتیم اینجا قضاست دیگه، هر جمع ما قضایید، اینجا قضای تحکیم دیگه، قضای تحکیم. خدمت رو عرض کنم که
ماده حکم هم برای قضاوت خاص
بله اونم اگه یادتون باشه تو بحث ولایت تو صحبت آقای منتظری داشتیم، من حاکم رو معنا کردم. آیه سوم، این سومین آیه است که دیگه از این استدلال میریم سراغ دلیل دیگه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آیه 59 از سوره مبارکه نساء. بیان استدلال، این اولی الامر اینجا چی شده؟ عطف شده به رسول، اطیع الله و اطیع الرسول. خود نظم آیه رو، سیاق آیه رو ملاحظه میکنید، اول یه بار اطیع او سر الله در اومده، یه بار سر چی؟ رسول، اطیع الله و اطیع الرسول. ولی دیگه سر اولی الامر نگفته و اطیع او اولی الامر. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده این است که اطاعت رسول اولی الامر یکی هست. اطیع الله، اطاعت خدا یک نوع اطاعته، اطاعت رسول اولی الامر یه نوع اطاعت دیگه است، دو جور اطاعت. خب اولی الامر که معلوم هستش که اطاعت اولی الامر یعنی ولی امر، اطاعت کنید از ولی امر. ولی امر یعنی کسی که امور شما، ولایت امور شما رو داره. اینجا اطاعت اولی الامر واجب. حالا کی از اولی الامر جای خودشه، ولی هر کس که اولی الامر شد اطاعتش واجب. چون اولی الامر عطف بر رسول شده، معلوم شد رسول هم در امور مردم یعنی در ولایت امر داره، همون ولایت امری رو که اولی الامر دارن رسول هم داره. اینجا از این طرف ما استدلال میکنیم، چون آیه به روشنی میفرماید که اولی الامر اطاعتش واجبه، اولی الامر هم شامل امور ولایی میشود، ولی در کلمه رسول مسئله ولایت مطرح نشده، میگیم این اطیع الرسول و اولی الامر این دلالت میکند رسول و اولی الامر هر دوتاشون امرهای ولاییشون چیه؟ اطاعتش واجبه. یعنی همسنخ هست اطاعت رسول و اطاعت چی؟ اطاعت اولی الامر. نه ببینید، اطیع الله یعنی احکام تشریعی، یعنی احکام چی؟ احکام الهی، احکامی که میگه نماز بخون این یک. ولی اطاعت رسول اولی الامر اعم از احکام تشریعیه. این همین اینو میخوایم بگیم دیگه، میخوایم بگیم اطیع الله یعنی یک سلسله احکامی خدا داره باید اطاعت کنی، ولی در اطاعت رسول اولی الامر مسئله بالاتره، یعنی هم خود اونها یک امر دارن به عنوان ولی امر، هم احکام الهی رو ابلاغ میکنن. در مورد رسول اولی الامر دو تا اطاعت هست، یعنی دو تا اطاعت، به من یکی اطاعت احکامی که از خدا نقل میکنن، یکی هم احکامی که به عنوان ولی امر میگوین، دستور ریاست جامعه رو دارن. خب اعتراضی که آقای حائری داره به این، آقای مهدی حائری داره به این استدلال. بله دیگه اینجا حالا یادداشت نکردم، ظاهرا هم استدلال مال آقای حائری، هم آسد کاظم حائری، هم مال آقای جوادی، هر دوتاش میتونه باشه. خدمتتون هست که اعتراضی که، اشکالی که آقای مهدی حائری به این استدلال کرده، گفته، حالا متن حرفشون رو بخونیم بعد توضیح بدم. ایشون میگه اولی الامر در اینجا، این صفحه 225 از مجله حکومت اسلامی شماره 2 سال 75، اولی الامر در اینجا از قبیل ذکر عام بعد از خاص است و اطاعت، اطاعت ارشادی ارشادی است و ممکن است مقصود از اولی الامر کسانی باشند که از اوامر و نواهی خدا آگاهی دارند، چون اینان از احکام واقعی شریعت به خاطر عصمت آگاهی دارند، پیروی از آنها واجبه. چی میخواد ایشون بگه؟ ایشون میخواد بگه اولا اولی الامر از کجا میگید که مقصود اولیای امور هست؟ ممکن است به اولی الامر به معنی علما باشه، البته عالمانی که علمشون خطاپذیر نیست، یعنی معصومین. اولی الامر ائمه هستن به لحاظ علمشون. عطف اولی الامر به الرسول از باب عطف عام بر خاصه، یعنی اولی الامر عام است، رسول خاص است. رسول یعنی پیغمبر، اولی الامر یعنی همه علماء دین که معصوم هستند. عطف عام بر خاص. امر هم در اینجا که می‌فرماد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، می‌فرمایند که این امر امر ارشادی است، چون اگر بگیم امر امر مولوی است این تسلسل لازم میاد. در اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اینو معمولا میگن دیگه، میگن اینجا اطاعت چیه؟ ارشادی هستش. یعنی اگه عقل نگوید اطاعت خدا واجب هست، بخوایم اطاعت خدا رو به دستور خدا واجب کنیم، باز اونم باز یه امر مولوی دیگری باشد، امر مولوی هم باز یه امر مولوی دیگری باشد، یا الا ما لا نهایه. بنابراین میگیم که این که میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی عقل شما تشخیص میدهد که چون خدا ولی نعمت هست، آفریننده هست و رسول رسول اوست و ائمه معصوم هستن، اطاعت اونها واجبه. این عقل میگه اطیع الله اطیع رسول، اشاره به ارشاد به همین حکم عقل.
ظهور معنای اطاعت نسبت به رسول تا اول الامر تقدم داره، هم تقدم لفظی و هم تقدم معنایی داره اینجا.
خب بله، چه اشکال داره؟ ما به این چیزی نداریم، در این که حرفی نداریم.
که بخواید ما اول بگیم که اطاعت نسبت به اول الامر هست بعدن شامل رسول هم بشه؟
نه در بعدن نمیگیم شامل میشه. ببینید نه هیچ کدوم از اینا نه ما هیچ کدوم از این فرمایشات عرض نکردیم. ببینید ما میگیم که معنا داریم میکنیم، نمیخوایم بگیم وجوب اطاعت رسول از اولی الامر گرفته میشه. ما میگیم که این هم سنخن، این که میگه اطیعوا الرسول و اولی الامر سنخیت دارن با هم دیگه. اگر در یک جای معنایی روشن بود، معنی میشه اون معنا هم در اونجا هم هست، به طریق اولا هم هستش. اگر ما گفتیم اولی الامر اطاعتش واجب است، رسول هم به عنوان اولی الامر، چون اون هم اولی الامر هست، او به طریق اولا هست. ولی در معنا کردن، چون در معنای اولی الامر مسئله ولایت روشن هست، از این جهت میگیم چون هم سنخ هستن، او هم مسئله ولایت یعنی اوامر ولایی رسول هم چیه؟ اتباعش واجبه، بلکه به طریق اولا واجبه. حالا در این که اطاعت ارشادی است ما در این حرفی نداریم، اون حالا بحثی نیست، حالا در جای خودش صحبتایی شده، ولی کن الان ما در اینجا الان بحث نداریم. اون چه بحث هست درباره این است که این مسئله اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، خدمتتون عرض کنم این اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این اولی الامری که در بعد از رسول آمده شامل احکام ولایی هم هست. جوابی که این رو آقای جوادی آملی دادن، آیت‌الله جوادی، از این اشکالی که آقای حائری بهشون کرد، تکرار کلمه اطیعوا شاهد آن است که محور اطاعت خداوند و اطاعت و محور اطاعت رسول و اولی الامر متعدد است. میفرمایند که این که گفتن اطیعوا الله و اطیعوا الرسول دو دفعه تکرار شده، اطیعوا در اینجا شاهد این است که محور اطاعت خدا یه چیزه، محور اطاعت رسول و چی؟ اطاعت رسول و اولی الامر یه چیز دیگه است. محور اطاعت خدا احکام کلیه است و محور اطاعت رسول و اولی الامر احکام ولایی و حکومتی و نیز احکام فقهی است. این گفته اطیع الله یعنی احکام الهی هر چی تشریع کردیم، اطیع الرسول و اولی الامر همونطور که اشاره کردم این یه چیزی بالاتر داره میخواد بگه. میخواد بگه علاوه بر احکام فقهی، احکام الهی رو که میخوان باید اطاعت کنید، باید چی باشه؟ احکام ولایی خودشون رو هم باید اطاعت کنید. خب این احکام فقهیه رو پیغمبر از کجا به دست می آورد؟ گاهی پیامبر آنها را از طریق الهام و حدیث قدسی دریافت می‌کردند و وحی قرآنی و حمله کلمه، بله، و نیز احکام فقهیه است که گاهی پیامبر آنها را از طریق الهام و حدیث قدسی دریافت می‌کردند. وحی قرآنی و حمل کلمه قول الامر بر عالمین عالمین به شریعت خلاف ظاهر آیه است، چون عالمین به شریعت به عناوین همچون اهل ذکر نامیده می شوند، مانند فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون و اولیای امور به عنوان قول الامر نامیده می شوند. می فرماید که این که بخوایم حمل کنیم آیه رو به وحی قرآنی و اولی الامر رو حملش کنیم بر علمایی که معصوم هستند، این میفرماید خلاف ظاهر آیه است. درست هم میفرماید. ظاهر آیه میفرماید اولی الامر، این که انتخاب کرده ولی امر رو، این خودش معناش این است که اولی الامر من حیث انهم اولی الامر واجب است اطاعتشون. ظاهر آیه است دیگه. حالا این استدلال به ظهور هست، اگر کسی استدلال به ظهور رو نپذیرفت اون دیگه یه مسئله دیگه میشه، ولی کن ظاهر آیه همین است که میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، این اولی الامر اطاعتشون به عنوان ولی امر واجب است، به عنوان اینکه زمام امور جامعه در دست اونهاست اطاعتشون واجب هست. حالا اون یه بحثی است که قبلا هم از حالا ایشون که هم ولی معصومین رو انکار داره، ولایت اونها رو انکار داره، اصلا ما فعلا بحث ولی فقیه ما نداریم با ایشون. با ایشون بحث اصلا اصل ولایت معصومین رو داریم. ایشون میگه معصومین هم در اونایی که اشکال میکردن ولایت معصومین رو قبول داشتن و هیچ کس تا به حال ما نشنیدیم تا به حال غیر از اهل سنت، ما اصلا غیر کس دیگه نید. اصلا در مفسرین، در فقها، در اصلا ما هیچ کسی ما نداریم که بگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر دلالت بر ولایت اهل بیت نمی کنن، دلالت بر ولایت پیغمبر. تنها کسی که پیدا شده فی ما اعلم، حالا ممکنه کسی دیگه هم پیدا شده باشه بعد از ایشون خصوصا یه همچین حرفی رو بزنن، ولی هیچ کس نگفته که این آیات دلالت بر ولایت پیغمبر و امام نداره. به هر حال در عرضه میفرماید اطیع الله و اطیع، هم خدا رو اطاعت کنید هم رسول اولی الامر رو اطاعت کنید، یعنی دو تاست در اصلا ما همه بحثمون همین است، یعنی خدا، یعنی یک امری رسول دارد به عنوان پیام خدا نقل میکنه، اینجا باز اطاعت بشه، در اون نه، ولی این استقلال هم داره، به عنوان ولی امر امر مستقل هم داره. ما میگیم در مورد ولی چون اطاعت تکرار شده، این نشانه آن است که در اولی الامر و رسول اینها از باب ولایت امر هم اونها حرف دارن. خلاصه بنابراین این سه آیه میگن چی؟ این سه آیه میگویند به نظر ما و به نظر همه مفسرین و فقهای کتاب حال بودن غیر از ایشون، اینها میگن پیغمبر و اهل بیت ولایت دارن. حالا ما راجع به فقها رو جای دیگه در ادامه بحث میاد، ولی که ما میخوایم بگیم خدا و پیغمبر ولایت دارن. حالا شما بگید اینا رو بذارید در کنار اون آیه، این رو این خدمتتون عرض کنم، آیات رو بذارید در کنار. از یک طرف میگوید ان علیک الا البلا، ما علی الرسول البلاغ المبین، از این طرف میگه ولایت دارید، ولایت دارید، میتوانید چیکار کنید؟ میتوانید بعضی از امور رو بر مردم برخلاف خواستشون تحمیل کنید. جمع این دو تا چی میشه؟ جمع این دو تا این میشود که همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم، دین اجباری نیست به این معنا که قلب مردم دست چی نیست، دین رو نمیشود و ما بله اف انت تکره الناس حتی یکون مؤمنین و ما کان نفسا ان تؤمن الا باذن الله. باور کردن دین یک امر قلبی است، نمیشود با جبر دین رو وارد چیکار کرد، قلب کسی کرد. ولی از طرفی تظاهر به بیدینی رو چیه؟ تظاهر بیدینی همون که قبلا هم عرض کردیم، تظاهر بیدینی در خصوصا حالا اگر در غیر جامعه اسلامی بگیم، در جامعه اسلامی تظاهر بیدینی، حتی کسی در جامعه اسلامی کسی حق نداره که تظاهر به کفر بکنه. حالا بگه من مسلمونم، در دلش هم میخواد کافر باشه، کافر باشه، ولی کن تظاهر به بیدینی، ما همونطوری گفتیم این حق چیه؟ این حق مسلم جامعه اسلامی است که در جامعه اسلامی تظاهر به گناه، تظاهر به بیدینی نشه. حتی اهل کتاب هم، حتی اهل کتاب هم که در جامعه اسلامی هستن باید جزیه بدن، تحت امر جامعه اسلامی باشن. حالا در این که جهاد ابتدایی واجب هست یا واجب نیست در زمان معصوم یا در غیر زمان معصوم یه بحث دیگه است که حالا استدلال اینجای بحثای کلامی هم کردن که من وارد اون بحثای کلامی نمیشم، ولی همین مقدار رو ما اینجا میگیم که اون آیات میگوین دین اجباری نیست، یعنی با اکراه نمیشود دین رو وارد قلب مردم کرد. ما کان لفظ ان تؤمن الا باذن این علیک، تو باس بگی. خب یه کسی شرایطش رو داره باور میکنه، یه کسی شرایطش داره باور نمیکنه. این آیات میگن چی؟ این میگه، این آیه میگه که و ما کان للمؤمن ولا اذا قضى، اگه دستور دادی کسی نباید مخالفت بکنه، یعنی کسی نمیتونه تظاهر به مخالفت پیغمبر بکنه، تظاهر به بیدینی بکنه. و قاتلو حتی لا تکون فتنه، فتنه باید نباشه در جامعه. اون آیاتی که دلالت میکنن در جامعه اسلامی تظاهر به بیدینی امکان پذیر نیست، این منافات ندارد با اون آیاتی که میگوین دین با زور وارد قلب کسی نمیشود. از این میگذاریم. دلیل چهارم انشاءالله جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.